رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام شنوندگان گرامی، از رادیو آشنا صدای امریکا با برنامه خبری این ساعت در خدمت شما قرار داریم. برنامه امشب را با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
انتقاد شورای عالی صلح افغانستان از عدم همکاری پاکستان، کشته شدن 19 تن در پاکستان و مذاکرات روسیه و ایالات متحده پیرامون اوکراین.
بعد از تقدیم اخبار در بخش گزارشات داریم که شماری از خبرنگاران محلی در ولایت بامیان از تامین امنیتشان در ایام انتخابات اظهار نگرانی میکنند. نگرانی های ایالات متحده در قبال ورود نیروهای روسیه در امتداد سرحد با اوکراین و مفقود شدن تیاره مالیزیایی حکومت منطقه را با چالش مواجه کرده است. بعد از تقدیم گزارشات برنامه روشنگری به میزبانی محمد احمدی تقدیم می شود. امید که تا آخر برنامه شنونده رادیو آشنا باشید. خبرها را با قدیر مشرف تقدیم میکنم و من رویا زمانی هستم.
سلام و شام همه شما بخیر. انفجار یک بم کنار جاده در ولایت هلمند به شمول 2 زن و 2 کودک جان 6 غیر نظامی را گرفت. محمد شریف ولسوال موسی قلعه گفت که این بم شام گذشته انفجار نموده و تمامی سرنشینان آن را که در موتر سوار بودند از بین برده است. تا به حال هیچ شخص یا گروه مسئولیت آن رویداد را بر عهده نگرفته است، اما طالبان افغان اکثرا همچو حملات را انجام می دهند.
3 انفجار پی در پی امروز ولایت غزنی را تکان داد. گزارشات حاکی است که این انفجارات در نزدیکی محل صورت گرفت که مردم برای اشتراک در مبارزات انتخاباتی عبدالرب رسول سیاف، یکی از کاندیدان ریاست جمهوری، گرد هم آمده بودند. شرح بیشتر این خبر را از همکار ما ظفر بامیانی میشنوید.
امروز 3 انفجار پایهند در ولایت غزنی صورت گرفت در ساحه استادیوم غزنی که معمولا اونجا با کاندیدای ریاست جمهوری و کمپاین ها مراکز به اصطلاح تجمعات کمپاین ها است. حاجی اسدالله انصافی آمر امنیت قماندانی امنی ولایت غزنی در رابطه با این انفجارات به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که این انفجارات در یک ساحه دور از این استادیوم انجام گرفته، انفجار صورت گرفته که خوشبختانه هیچ تلفات و خسارات را به دنبال نداشت.
از جانب دیگر افراد مسلح ناشناس 3 دفتر کاندید ریاست شورای ولایتی لغمان را در جریان 3 انفجار تخریب کرد. این رویداد خسارات جانی در قبال نداشته و پلیس 2 تن را در ارتباط با این قضیه توقیف کرده است.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید که پاکستان در ایجاد یک میکانیزم رهایی طالبان به وعده هایش وفا نکرده است. افغانستان میخواهد که در زمان رهایی زندانیان طالب از پاکستان نماینده داشته باشد، اما شورای صلح بیان میکند که حکومت پاکستان پس از رهایی زندانیان آنها را آگاه میسازند. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین المللی شورای عالی صلح افغانستان به رادیو آشنا گفت که پاکستان نباید در پی بهانه جویی باشد.
ما امیدوار هستیم که مقامات رها کننده اونها کمک بکنن بر تقویت پروسه صلح، و اگر در صدد بهانه هم هستن بهانه مثبت و سازنده را پیدا بکنن که صلح و ثبات تقویت شود، مذاکره به وجود بیاید، این گره با دست باز شود نه با چنگ و دندان.
تسنیم اسلم سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته است که اسلام آباد حداقل یک بار دیدار هیئت افغان را با ملا عبدالغنی برادر فرد شماره 2 طالبان ترتیب داده است، اما ممکن سایر زندانیان رها شده برای ملاقات با مقامات افغان تمایل نداشته باشند. اما آقای قاسمیار گفت که تاکنون آنها از هیچ نماینده طالبان افغان چنین صحبتی را نشنیدند. پاکستان تاکنون 46 زندانی طالب افغان را از زندان آزاد ساخته است.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. مقامات در شمال غرب پاکستان میگویند که یک فرد انتحاری موتر زیری عمله پلیس را هدف قرار داد. در این انفجار 9 نفر کشته و کم از کم 28 تن دیگر زخمی شد. شرح بیشتر این خبر را از خالد مفتون میشنوید.
مقامات میگویند که انفجار در ساحه ساربان در نزدیکی شهر پشاور صورت گرفت. از جانب دیگر انفجار یک موتورسیکل مملو از مواد انفجاری در شهر کویته ایالت بلوچستان کم از کم 10 کشته بر جا گذاشت. مقامات صحی شهر کویته گفتند که در این واقعه حداقل 30 نفر دیگر زخمی شدند. تا به حال هیچ شخص و گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. این انفجار در حال صورت میگیرد که مذاکرات صلح بین حکومت و طالبان پاکستانی بدون کدام نتیجه دوام دارد.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز دور دیگری از مذاکرات را پیرامون بحران اوکراین در لندن راه اندازی میکنند.
وزیر خارجه روسیه گفت که وضعیت دشوار بوده و وقت زیادی نیز ضایع شده است. این مذاکرات در حالی صورت میگیرد که قرار است همه پرسی برای تعیین سرنوشت شبه جزیره کریمه بر روز یک شنبه برگزار شود. این همه پرسی تعیین خواهد کرد که آیا این شبه جزیره از اوکراین جدا شده و با روسیه بپیوندد یا عکس آن شود. رهبران اروپایی و آمریکایی همه پرسی به پشتیبانی روسیه را برخلاف قانون اساسی اوکراین خوانده و آقای کری به مسکو هشدار داده است که اگر شبه جزیره اوکراینی را اشغال کند با عواقب شدید روبرو خواهد شد. اما روسیه میگوید که رای دهندگان در کریمه پس از سقوط حکومت اوکراین حق تعیین سرنوشتشان را دارند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در صحبت با حسن روحانی رئیس جمهور ایران بحران اوکراین را به بحث گرفت. یک بیانیه قصر کرملین حاکی است که آقای پوتین گفته است که هر گونه راه حل به بحران اوکراین باید با در نظر داشت منافع و خواستهای مردم در تمام کشورهای جماهیر شوروی سابق باشد. و همچنان با رئیس جمهور روحانی رسیدن تهران به مذاکرات سازنده با قدرت‌های جهان پیرامون برنامه هسته‌ای آن کشور را مثبت ارزیابی کرد.
مقامات عراقی می گویند که سلسله ای از بمگذاری ها یک ساحه تجاری و بازارها در بغداد را آماج قرار داده، جان کم از کم 8 تن را گرفته و 26 نفر دیگر را زخمی ساخته است. مقامات پلیس می گویند که حمله مرگبار در داخل یک مارکت صورت گرفت که در نتیجه آن 5 تن کشته و 16 نفر دیگر مجروح شد. مقامات عراقی می افزایند که انفجار دیگر در یک مارکت سبزی فروشی باعث کشته شدن یک نفر و زخمی شدن 3 تن دیگر شد. سپس یک بم دیگر در یک ساحه تجاری در شمال بغداد 2 کشته و 7 زخمی بر جا گذاشت. مقامات صحی به شرط افشا نشدن نامشان این ارقام را تایید کردند.
از امواج رادیو آشنا صدای امریکا،
بقدر خون که بریزم مردم برید زمانه که مطبوعات ما میگه سرمایه‌گذاری از افغانستان میگذرد.
حکومت افغانستان تلاش‌های ناپایدار تعریف مشخص و روشن از اجتماعی بدی در دست.
100.5 FM.
در ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای امریکا، باشندگان محلی در شهرک میدوگوری نایجیریا میگویند که صدای فایرها و انفجارات جمعه صبح جمعه آن شهرک را تکان داد. خالد مفتون با شرح این خبر.
مقامات آن کشور میگویند که عساکر دولتی با تندروان مزدون اسلامی در نزدیکی قرارگاه نظامی درگیر شدند. آن شهرک شاهد شورشگری گروه دهشت‌افکن بوکو حرام بوده است. تا به حال هیچ شخص و یا گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و از تلفات در آن نیز گزارش داده نشده است. گروه بوکو حرام از سال 2009 میلادی به این سو به کشتن هزاران نفر مقصر دانسته شده است. این گروه مساجد، کلیساها، مکاتب، قریه‌ها، بازارها و دوائر دولتی را هدف قرار داده. تلاش‌های اردوی نایجیریا برای از بین بردن این گروه نتونسته است جلو خشونت‌ها را بگیرد. بوکو حرام میگوید که برای ایجاد یک حکومت مقاید اسلامی در شمال آن کشور مبارزه میکند.
و مقامات مالزیایی میگویند که به سرنوشتی تیاره ناپدید شده آن کشور تیم‌های تجسسی را واداشت تا حلقه تلاش‌هایشان را به بحر هند گسترش دهند. این تیم‌ها اکنون هزاران کیلومتر دورتر از فاصله در تلاش دریافت تیاره بوئینگ 777 هستند که هفته گذشته از راهدار ملکی غایب شد. هشام الدین حسین وزیر ترانسپورت مالزیا امروز گفت که هیچ مدارک جدیدی از چگونگی موقعیت تیاره متذکره در دست نیست. آقای حسین در مورد گزارش‌های تبصره نکرد که گویا تیاره مسافربری آن کشور ساعت‌ها پس از ناپدید شدن از سیستم رادار به ماهواره‌های مخابراتی پیام‌های برقی را ارسال می‌داشت. آن تیاره که از کوالالامپور راهی بیجینگ بود 239 سرنشین داشت. پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
انتخابات افغانستان.
خاک افغانستان برای تخریب همسایه و برای ممالک منطقه ما استعمال شدن میاد.
ما ترجیح میدیم نظام ریاستی را، نه نظام پارلمانی را.
از هر نظر، از هر زاویه،
من فکر میکنم که امضای قرارداد با مفاد افغانستان است.
در قرون های که میترولم او پا دیوتن که اگه پروژه مختیوسون در زیر بنای پروژه.
ما به خاطر رسیدن به صلح برای هر گونه قربانی حاضر هستیم.
از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
و در بخش گزارشات این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا، شماری از خبرنگاران محلی در ولایت بامیان از تامین امنیتشان در ایام انتخابات اظهار نگرانی میکنند، اما مقامات حکومت محلی بامیان میگن که آنها امنیت خبرنگاران را به صورت لازم در این ولایت چی در دوران انتخابات باشه و یا چی و بعد از آن تامین خواهند کرد. ظفر بامیانی در این مورد گزارش دارد که با هم میشنویم.
شماری از خبرنگاران محلی در ولایت بامیان از تامین امنیتشان در ایام انتخابات اظهار نگرانی می کنند. این خبرنگاران در یک کنفرانس مطبوعاتی از افزایش خشونت علیه آنان، عدم پاسخگویی مسئولان حکومتی به آنان در این ولایت و تأمین امنیتشان در ایام انتخابات ابراز نگرانی کردند. نصیر بهزاد خبرنگار در ولایت بامیان هدف از برگزاری این کنفرانس مطبوعاتی را چنین گفت:
هدف از کنفرانس امروز ژورنالیست‌های ولایت بامیان حمایت از یک همکار ماست که در ولایت بلخ توسط افراد مسلح ناشناس به شدت لطکوب میشه. به تازگی هم شنیدیم که یک خبرنگار دیگه در کابل اولا زخمی میشه و بعد در شفاخانه کشته میشه، که وضعیت واقعا نگران کننده است. این بار اول نیست که خبرنگارا در افغانستان با چنین مشکلاتی روبرو میشن.
این خبرنگاران میگویند گاهی اوقات آنان از سوی مسئولان حکومتی مورد تهدید قرار میگیرند. عباس نادری، یکی دیگر از خبرنگاران این ولایت، در این باره گفت:
بامیان مستثنا از سایر ولایت نیست. بامیان هم خشونت های بر علیه خبرنگارا اعمال میشه. مانند چیزی که دو سال پیش بود، ما شاهد بودیم که قماندان امنیه علنا در مجلس یک از خبرنگارای بامیان تهدید کرد، و چیزی که در حال حاضر جریان داره یسته که محکمه علنا به خبرنگارا حتی مصاحبه نمیده، حتی لفظی خبرنگارا رو تهدید میکنه.
مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ بامیان نیز از عدم پاسخگویی مسئولان حکومتی به خبرنگاران و تهدیدهای اخیر علیه آنان ابراز نگرانی میکنند. سید احمد حسین احمدپور، آمر اطلاعات این اداره، میگوید:
فقط چیزی که ما را هم نگران ساخته جدی مراحل پیگیری نشه و باعث خشونت های بیشتر شوه. در جمع شکایت که تانوز شده ندادن معلومات بوده، و یکی دو موردشان هم تهدیدهای تلفنی بوده و تهدیدهای حضوری افراد بوده. ما جمع آمار را گرفتیم، خلاصه در حدی این رسیدگی فعلا ریاست اطلاعات فرهنگ نیست. ما با مقامات مربوطه هر دفتر اونا را شریک می‌سازیم.
اما مقامات حکومت محلی بامیان میگویند آنان امنیت خبرنگاران را به صورت لازم در این ولایت چه در دوران انتخابات و بعد از آن تأمین خواهند کرد. عبدالرحمن احمدی، سخنگوی والی بامیان، در این باره گفت:
انتخابات سالم، انتخابات عادلانه و انتخابات شفاف خواسته های اصلی مسئولین اداره محلی بامیان است. اما اگر افراد، اشخاص و یا گروپ های غیر مسئولی بیایند و زورگویی بکنند، شما فقط اداره محلی بامیان را در جریان بگذارید. ما اطمینان میدیم که انشاءالله اجراءات قانونی را در قبال تأمین امنیت شما و تأمین کار و رسالت شهروندی و همچنین ژورنالیستی شما انجام بدهیم انشاءالله.
این در حال است که بر اساس گفته های مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ بامیان، تهدیدها علیه خبرنگاران در این ولایت در دو ماه اخیر نسبت به سالهای گذشته افزایش چشمگیری داشته است. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آشنا، صدای آمریکا.
منبع تازه‌ترین خبرها،
جالب‌ترین گزارش‌ها، بحث‌ها و مصاحبه‌ها
و صدها مطلب آموزنده دیگر.
رادیو آشنا، رادیوی شما.
با جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، به خاطر گفتگو با سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه روی بحران اوکراین به لندن رسیده است. مقامات ایالات متحده میگویند که آنان به خاطر ورود نیروهای نظامی روسیه در امتداد مرز اوکراین بسیار نگران و سبب بی‌ثباتی اوضاع کریمه می شود. اسکات استن، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد گزارش دارد که برگردان دریان را صفحه حساس تقدیم می کند.
جان کری می گوید که او به خاطر فشار آوردن بر رهبران روسیه نسبت به آنچه او راه حل بهتر در اوکراین خواند، به لندن رفته است.
نکته مهم این خواهد بود که آیا رئیس جمهور پوتین در مورد یافتن یک راه حل این پروسه تحت قوانین بین‌المللی جدی است یا خیر.
کریم گوید که ایالات متحده و اتحادیه اروپا به همه‌پرسی روز یکشنبه که رای دهندگان برای پیوستن به روسیه آمادگی گرفتند حاضر هستند.
There will be a response of some kind to the referendum itself.
این یک مسئولیت خواهد بود که همه‌پرسی به چی گونه برگزار خواهد شد و همچنان اگر نشانه ظرفیت پیشرفت در این مورد دیده نشد و این مسئله حل نشود، پس یک سلسله اقدامات جدی در اروپا روز دوشنبه با گزینه هایی که در دسترس داشته دیده خواهد شد.
اما آقای کری گفت که این انتخاب واشنگتن نیست و در عوض او بیان داشت که اداره رئیس جمهور اوباما ترجیح می دهد که روسیه در احترام به قانون بین المللی بپیوندد. رهبران اتحادیه اروپایی و ایالات متحده می گویند که همه‌پرسی روز یکشنبه خلاف قانون اساسی است. مقامات روسیه می گویند که رای دهندگان در کریمه پس از فروپاشی از دولت طرفدار روسیه در کیف حق تعیین سرنوشتشان را دارند. که داردن پروفسور دانشگاه ایالات متحده می گوید احتمال دارد هیچ یک از طرفین این همه‌پرسی را راه حل موضوع ننگرند.
It doesn't even give the population the option of remaining in the current status they have with respect to sovereign Ukraine.
حتی به مردم این اختیار را نمی‌دهد که در وضعیت فعلیشان با توجه به حاکمیت اوکراین باقی بمانند. پس در واقع یک همه‌پرسی وحشتناک تشکیل شده است.
جان کری در گفتگوهای پیشرو با لاروف وزیر خارجه روسیه، با وزیر خارجه بریتانیا ویلیام هاگ و دیوید کامرون صدر اعظم آن کشور ملاقات خواهد کرد.
برنامه‌های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5
و دریافت تیاره مفقود شده مالیزیایی در حالی که حوصله خانواده های را با آزمایش گرفته است که عزیزانشان در این تیاره بوده و بلکه توانایی حکومت های منطقه را نیز برای همکاری با آزمون کشانیده است. بل ایدی خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را خالد مفتون تقدیم میکند.
با گذشت روزها سوالهای زیادی در مورد مفقود شدن تیاره مالیزیایی مطرح شده است و حکومت مالیزیا زیر فشارهای بیشتر قرار گرفته است. مطبوعات حکومت چین حکومت مالیزیا را به خاطر پاسخهایی که در رابطه با مفقود شدن تیاره بوئینگ ارائه کرده مورد انتقاد قرار داده و استدلال میکنند که اظهارات ضدنقیض مقامات مالیزیایی فقط به درد و اندوه خانواده ها افزایش میدهد و خشم و قهر را بیشتر میسازد. هانگ لی سخنگوی وزارت خارجه چین میگوید که مردم چین بی‌نهایت قهر هستند. او میگوید چین از مالزی میخواهد تا مسئولیتش را به خاطر پیدا کردن تیاره مفقود شده ادا کند و تلاش‌هایش را در امانگی به پیش ببرد. گرچه به نظر میرسد که تلاش‌ها برای پیدا کردن تیاره مفقود شده بیشتر به آب‌های سواحل غربی مالزی تمرکز کرده، اما مقامات چین میگویند که توجه آن کشور هنوز هم به طرف جنوب دریای چین است. با پیچیده شدن اوضاع چین پیشنهادات بیشتر و بیشتر را در مورد محلی که احتمالاً تیاره مفقود شده باشد ارائه کرده است. روز پنجشنبه تلویزیون حکومت چین تصاویر ستلایتی را نشر کرد که در آن پاشه هایی را نشان می داد که ممکن بقایای تیاره باشد. دیوید جوینگ استاد علوم سیاسی در پانتون آنگانگ می گوید با وجود انتقادات پیدا کردن تیاره برای هر حکومت دیگر پر از چالش خواهد بود. او می گوید
I don't think anybody could do much more than what the Malaysians are doing.
فکر نمی کنم کسی بیشتر از آن چه مالیزیا انجام می دهد کار کند. آنان می خواهند تا همکاری های بین المللی را قبول کنند و تلاش دارند تیاره را پیدا کنند. عملی که شاید بعضی کشورها نخواهد انجام دهند. مطمئن نیستم که چین عین کاری را کند که یک کشتی در آبهای چین غرق شده باشد.
تصاویر ستلایتی که از سوی مطبوعات چین در مورد تیاره مفقود شده به نشر رسید، اشتباه به حساب رسید. مقامات چینی گفتند که تصاویر نشر شده یک اشتباه بود و نباید نشر می شد. مالزی نقش رهبری را در پیدا کردن تیاره دارد، ولی همزمان 12 کشور دیگر کشتی ها و تیاراتشان را فرستادند تا تیاره مفقود شده را پیدا کنند. بسیاری از کشورهایی که به کمک شتافتند عضو پیمان های تجاری و منطقوی هستند، ولی تحلیلگران میگویند که آنان توانایی کار کردن با یکدیگر را در حالات اضطراری ندارند. شیتاو پروفسور در پانتون بیجینگ میگوید که این تراژدی باید زنگ بیداری برای حکومت ها در منطقه باشد.
Today it's Malaysia, maybe next time it's Vietnam,
امروز مالیزی است. شاید دفعه بعدی ویتنام باشد و شاید دور بعد هم تیاره چینایی باشد. بعد از این حکومت هایی که دخیلند ممکن فکر کنند که حداقل در مسائلی که جنجال برانگیز نیست هماهنگیشان را بهتر سازند، مثل تلاش ها برای نجات و بعضی همکاری ها در مسائل امنیتی.
شنبه گذشته تیاره مسافربری نوع بوئنگ 777 مربوط به شرکت هوایی مالیزیا با 239 مسافر و خدمه کوالالامپور پایتخت مالیزیا را به قصد بیجینگ ترک کرد، ولی در مسیر را از صفحه رادار محو شد.
روشنگری. سلام شنونده های عزیز، به روشنگری امشب خوش آمدید. من محمد احمدی میزبان روشنگری امشب با موضوع بررسی کارنامه انجمن قلم افغانستان، دستاوردها و آزمون ها در این کمتر از 40 دقیقه در خدمت شما هستم. مهمانان بحث امشب از کابل از طریق تلفن آقای وحید وارسته رئیس انجمن قلم افغانستان و آقای کاوه جبران نویسنده و منتقد ادبی هستند. امیدوارم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. آقای وارسته سلام به شما، خوش آمدین به روشنگری امشب.
درود بر شما، درود بر آقای کاوه جبران و درود جداگانه بر همه شنوندگان بسیار گرامی برنامه روشنگری. به خدمت هستم.
تشکر. آقای کاوه جبران سلام به شما، شما هم خوش آمدین به بحث روشنگری امشب.
من هم به نوبه خود عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت آقای وارسته و همچنان شنونده خوب شما.
بسیار خوب. آقای وارسته و آقای جبران، اطلاع دارین که طی 10 سال گذشته از زمینه فرصت مناسبی که فراهم شد برای افغانستان تانسته که در زمینه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی رشد چشمگیری داشته باشد. بخش ادبیات و فرهنگی افغانستان هم از این تانست استفاده بهینه‌ای را بکنم. به عنوان مثال فعال شدن ده‌ها مراکز فرهنگی و انجمن‌های نویسندگی خودش یکی از دلایل اصلی و شاهد بسیار واضحی هست که نشان می‌ده فعالیت‌های صورت گرفته. انجمن قلم افغانستان 10 سال میشه که فعالیت خود را آغاز کرده در افغانستان، فراز و نشیب های هم داشته. نخست بفرمایید که انگیزه شما از ایجاد این انجمن چی بوده و چه کارهای اساسی را حداقل شما در 10 سال از لحاظ برنامه ریزیتون روی دست داشته؟
انجمن جهانی قلم که در سال 1921 ایجاد شده، بیشتر از 100 کشور در سراسر جهان شاخه هایش موجود است و ایجاد شده. یعنی انجمن های و مراکز مستقل نویسندگان و ادیبان که رسما از سوی انترنشنال پن یا انجمن جهانی قلم به رسمیت شناخته شده و از این جاست که یکی از تفاوت های بسیار برجسته انجمن قلم افغانستان با سایر انجمن ها همی است که یکی از شاخه های به رسمیت شناخته شده از سوی اینترنشنال پن که بیشتر نویسندگان بسیار معروف جهان عضو اینترنشنال پن هستند و یک تن از نویسندگان مطرح ما آقای استاد پرتو نادری و همچنین از بخش پشتو خانم صفیه صدیقی در کنگره بین المللی اینترنشنال پن یا انجمن بین المللی قلم که در مکسیکو برگزار شده بود تشریف بردن و چون پذیرش به شبکه انجمن جهانی قلم از طریق رای میشه و سالانه در یکی از کشورهای عضو کنگره برگزار میشه، کنگره سالانه، و در اونجا با اکثریت آرا یک شاخه‌ای که ما و پیشنهاد میکنه که ما باید رسمیت پذیرفته شویم، یا رسم میشه یا پذیرفته میشه که خوشبختانه انجمن قلم افغانستان در همونجا پذیرفته شد و تا حال هم یکی از جدا از این که این کار باعث شد که بالاخره چون شما میدانیم که همیشه از جنگ و خون ریزی و این مسائل بسیار بحث شده و بازتاب داده شده این مسائل در بیرون از افغانستان، بالاخره یک انجمن ایجاد شد که پنجره باز شد برای شناختاندن ادبیات افغانستان و حداقل برای از اینکه در اینجا این گونه فعالیت ها و مخصوصا فعالیت های ادبی هم وجود داره در کنار دیگر خبرهای بعدی که از افغانستان به گوشان میره.
میتون فهرست مشخص و مختصری هست که آیا بگن که چه تعداد از نویسنده ها را در چه حوزه هایی را شما معرفی کردین و ای نویسنده ها در سرتاسر جهان بوده؟
به خدمت شما عرض کنم که چون شما میدانین که در افغانستان استعدادهای زیادی وجود داشتن مخصوصا در بین جوانان که فرصت ای را بیش از اون نداشتن که شناخته شوند و آثار خود به چاپ برسانن، یکی از فرصت‌های خوبه که به نظر ما میتونه یکی از دستاوردهای خوب انجمن قلم به حساب بیایه رشد استعدادهای جوان ها از طریق تشویقشان با چاپ آثارشان و در پهلوی از او یکی از دستاوردهایی هم بوده که انجمن قلم افغانستان نه تنها به زبان فارسی و پشتو یعنی به زبان نورستانی، بلوچی، پشهی و از زبانهای پامیری هست و معلوم است که به زبان ازبکی و ترکمنی و دیگر زبانهای افغانستان هم کتاب چاپ کرده که فکر میکنم بر اساس آنچه که در قانون اساسی گفته شده یکی از وظیفه های حکومت افغانستان است که برای رشد زبان های دیگر توجه زیاد داشته باشه. اما ما پیش از اینکه حتی وزارت فرهنگ در افغانستان با فکر دیگر زبان ها باشه افتخاری را داشتیم که برای زبان‌های دیگر کار.
آقای جبران، اصلا نیاز افغانستان تا چی اندازه به چنین انجمنی در افغانستان بوده و هست که این انجمن فعالیت خود آغاز کرده و آیا این انجمن توانسته که پاسخگوی نیازهای نویسندگان افغانستان حداقل تحت در دمی 10 سال گذشته باشه؟
ما فقط میتونم این را بگویم که یکی از پاتوق‌های بسیار فعال و مهم در حوزه نویسندگی و به ویژه در حوزه نویسندگی خلاق در زمینه‌های شعر، داستان و سایر ژانرهای ادبی در مرکز افغانستان انجمن قلم بوده و چون این انجمن خب ما در دوره‌های متعدد کارکردهای متفاوت شاهد بودیم در روزگاری که ما تازه گام گذاشته بودیم، جلسات نقد داشتیم هفته وار، بعدها یعنی همزمان با این جلسات چاپ کتاب ها، چاپ و نشر کتاب و همین گونه محافل بزرگداشت از این کتاب ها، محافل بزرگداشت از نویسندگان و شاعران پیشگام و پیشکسوت و این جزء برنامه های هفتگی بوده. به این معنا که حداقل من در زبان فارسی که عوضه کارم بود در این سال ها شاهد از این بودیم که بجز از مثلا گاهی اگر اتفاقی افتاده باشه به دلایل اگر ما در هفته کدام برنامه نداشته بوده باشیم، غیر از اون در این سالهای مداوم ما این برنامه ها را داشتیم و حداقل میتونم مسئولیت خود را بگیرم که من کارنامه ادبیم در انجمن قلم افغانستان شکل گرفت. این انجمن 2 تا از کتاب های من چاپ کرد مستقیم و 2 تا از کتابای ما کتاب دیگه ما را حداقل غیر مستقیم در نشرش دخالت داشت و کمک همکاری کردن.
و تحلیلتان چی است؟
شاید زیاده که ما اسم نمیدونم بگیرم ولی حداقل شاهد از این هستیم که یک نسل حداقل در 10 سال گذشته در حوزه مرکز انجمن پرورید و او را امروز ما با خود داریم.
فکر میکنین که تا چی اندازه در جهت معرفی فرهنگ و ادبیات افغانستان برای خارج از افغانستان حداقل اینا تانستن کاری بکنن؟ به عنوان نمونه آیا شما کدام موارد رو میتونین ذکر بکنین؟
ببینن، من گمان میکنم این توقف دست کم از یک نهاده که بیشتر در حوزه چاپ و نشر و در حوزه فعالیت‌های ادبی کار میکنه، از معرف یعنی وظیفه کناری که اصلا جزء وظایفش نیست بر شما در کنار از او کار درست نیست. دست کم تا جایی که من شاهد هستم تا جایی که مربوط به انجمن قلم بوده این کار را کردن. به گونه مثال همین که کتاب یک شاعر چاپ میشه و این کتاب در سراسر افغانستان و همین گونه سراسر جهان پخش میشه و نشر حالا نشر الکترونیکش در کنارش، که اینا همش مجراهایی هستند که یک نویسنده و یک چهره جدید ادبی به جهان یا خارج از افغانستان معرفی میشن. اما باید داشته باشیم که ما در یک کشور 3 میلیونی و یک حوزه فرهنگی که مدعی حداقل 2000 سال تاریخ پیشینه ادبی داره و مدعیش است، از این خاطر اکتفا کردن به یک انجمن که سهم خود ادا کرده به نظر من کافی نیست و این کار بود که حداقل در کناری انجمن میتونست حکومت و سایر انجمن هایی که ما متاسفانه در این 10-11 سال گذشته شاهد ظهورشان بودیم و بعداً سقوط کردن، یعنی اینی کارها میتونست در کنار انجمن قلم به یک موج بدل شد و که متاسفانه خیلی از انجمنهای ادبی دیگر مثل انجمن قلم فعالیت نتونست و ادامه نیافت و عمر نکرد و از طرف دیگر دولت هم متاسفانه حمایت نکرد. حتی تا به حال انجمن قلم از طرف متولیان امور فرهنگی حمایت نمیشه. من به طور مثال شاهد هستم و به جرات میدونم بگویم که در این 11 سال به ندرت و حتی حداقل خودم هیچی به یاد من نمیاد که در یکی از محافل ما نمایندگان وزارت فرهنگ اشتراک کرده باشن یا حداقل به عنوان یک انجمنی که بیش از صدها جلد کتاب در زمینه در زبانهای گوناگون نشر کرده حتی یک موردم تقدیر نشده متاسفانه.
آقای وارسته چی فکر میکنن انجمنهای ادبی یا مراکز ادبی زیادی در سرتاسر افغانستان تا 10 سال گذشته حداقل فعالیت داشتن، اگر چه که در مقایسه با خود انجمن فعالیت بسیار مستمر و گسترده‌ای نداشتن، چه فکر میکنه؟ آیا شما تلاش هایی داشتین برای هم آهنگی و انسجام فعالیت های او انجمن ها با انجمن شما؟
به خدمت شما عرض کنم، اول خب عدود انجمن ها و مراکز ادبی فرهنگی باعث خوشنودی ما میشه هر قدر از این انجمن ها و تعدادشان افزوده شود در او کدام مشکل نیست و هم مهمی است که فعال باشند و خوشبختانه که یک تعدادشان بسیار فعال هم بودن، مثل خانه ادبیات افغانستان، مثل مؤسسه دوره دری که در زمان مهاجرت هم بسیار فعال بودن و پس از او هم. و به خدمت شما عرض کنم که نه تنها با این میادها که با بعض انجمنهای فعال دیگر نیز مانند کانون فرهنگی ناصر خسرو بلخی ما حتی بعض وقت برنامه های مشترک برگزار کردیم و این گونه همکاری ها با دیگر انجمن ها داشتیم و داریم و آخرین نمونه از همکاری که به خدمت شما و رسانم همکاری با در قسمت برگزاری روز جهانی کتاب با بنیاد آرمان شهر بود و پیش از او برنامه مشترکی برای بزرگداشت از آقای عبدالله نایبی در همکاری با مرکز با کانون فرهنگی ناصر خسرو برگزار شده بود و به همین شکل حتی با مراکز فرهنگی وابسته به کشورهای دیگر مثل به گونه نمونه گویته انستیتوت یا مرکز فرهنگی آلمان چند سال پی هم به همکاری اونا انجمن قلم افغانستان جشنواره سالانه ادبیات معاصر در یکی از شهرهای افغانستان برگزار
بود. آقای وارسته چی فکر میکنن؟ برداشت شما چی هست؟ سیر فعالیت نویسندگان افغان با توجه به این که شما یک مرکز خوبی برای معرفی یا حداقل تبلیغ فعالیت از نداشتن به نحوی هم ارج گذاری بوده. این سیر فعالیت نویسندگان به چه شکل بوده از لحاظ کیفی؟ آیا امیدوار کننده برای شما بوده یا فکر میکنن با آزمون ها و بعضی مشکلات هم روبرو بوده؟
ما به نظر ما امیدوار کننده بوده، اما چون میدانیم که همه چیز به امنیت در قدم اول ارتباط داره و نگرانی های امنیتی و کاهش چون این فعالیت ها خودش نگرانی های مردم بیشتر می سازه و مخصوصا چون شما طوری که می دانیم در منشور انجمن جهانی قلم رشد ادبیات و دفاع از آزادی بیان دو آماج مهم و اساسی است و مخصوصا در عرصه آزادی بیان بیشتر نگرانی زیادتر وجود داره و وقتی که ما از چاپ کتاب گپ بزنیم شاید در هر زمان بتانه کتاب های چاپ شد، ولی ای که در هر زمان های واقعا آن چرا که نویسنده میخواهم بیان کنه میتانه آیا اجازه داره یا فضا برش مساعد از زمینه بتانه چاپ کنه یا با تعدید روبرو میشه. این چیزیست که با توجه به این شرایط غیر قابل پیشبینی افغانستان بسیار دشوار است
پیشبینی. آقای جبران
فقط یک چیز به خدمت شما عرض کنم، پیشتر در مورد معرفی بعضی از نویسندگان افغانستان به دیگر کشورها فقط یک نمونه خدمت شما عرض کنم که کتاب به نام بتر مندلر که البته به نروژی معنایش از بادام های تلخ که 18 نویسنده از افغانستان از زبان‌های مختلف از فارسی از پشتو و حتی ازبکی یعنی در یک کتاب گنجانیده شده و در ناروی به چاپ رسیده و پس از او از انجمن قلم سویدن هم پیام رسید که امو کتاب به سویدنی هم چاپ میکنند و شاید در آینده به انگلیسی هم چاپ شد و همتونیم انجمن جهانی قلم نشریه به نام پن داره که به او هم گاهی از بعض نویسنده ها و شاعرهای افغانستان
بادام های تلخ. اگر به صورت مختصر به این کتابی که مجموعه آثار نویسنده های مختلف در او جمع آوری شده، آیا از هر نویسنده یک داستان هست، نمونه کارش هست، به چه شکل است، یا فکر میکنید کتابی است که معرفی نویسنده است؟
پرسش خوب است. در این کتاب 18 نویسنده از افغانستان شاعر و نویسنده گنجانیده شدند و از زبان‌های مختلف. به گونه نمونه اگر از آقای زریاب، آقای استاد رهنورد زریاب، مختصر زندگی نامی مختصرشان آمده و مصاحبه امرایشان صورت گرفته، باز نمونه از کارشان هم همین گونه. اگر با استاد پرتو نادری مصاحبه شده به همین شکل نمونه از اشعارشان هم یا نمونه های از اشعارشان
بسیار خوب
چاپ شده به همین شکل. مثلا آقای حبیب الله رفیع از بخش پشتو یا آقای اسدالله ولوالجی که شاعر و نویسنده زبان ازبکی هستند به همین صورت.
بسیار خوب. آقای کاوه جبران، تهدید نویسندگان به عنوان یک چالش و یا یک دغدغه اگر بخوایم برای نویسندگان بر بشمریم، چه فکر میکنین؟ آیا این تهدید تانسته تا 10 سال گذشته بر سیر فعالیت نویسندگان تأثیر منفی بگذاره؟
بتردید که چنین مسئله همیشه مطرح بود، حالا ویژه جامعه افغانستان نیست. شما میدونین در همه جا امنیت نه تنها که به لحاظ اون مسائل غریزی روی هر نویسنده تاثیر میگذاره که روی موضوعات روانی یک نویسنده هم تاثیر داره. ما حداقل چندین مورد از این حوادث در افغانستان داشتیم که نویسنده های ما از تهدیدهای تلفنی گرفته تا سوء قصد ها، یعنی این موارد ما مشاهده کردیم. این بتردید که روی سیر حرکت و روی همو کار هر نویسنده تاثیر میگذاره و او هم تاثیر منفی. از جمله ای که شمار زیاد از نویسنده های ما در افغانستان پس از اینکه با تهدیدهای امنیتی و تهدیدهای روانی مواجه شدن از افغانستان بیرون شدن. دست کم یک نمونه که تازه هم است و شما در جریان هستین و حتی او را با استاب خبری و دادن، او مسئله آقای تقی بختیاری بود و پس از او ما در همین جب نمونه دیگه از آقای عزیز رویش داشتیم در یک کتابشان و نمونه های زیاده که در افغانستان حالا به یک عرف بدل شده. یعنی هر نویسنده‌ای که خلاف جریان، خلاف وضعیت حرف میزنه، صحبت میکنه و با تهدید مواجه میشه. و به تردید شما میدانین که ما در یک جامعه جنگ زده زندگی میکنیم و سالها به کار است که ما در چنین وضعیت چند تا نویسنده شاخص، چند تا شاعر، چند تا طنزپرداز و یا جورنالیست در میتونیم در واقع تربیه بکنیم و بعد از اینکه اون و کارش یعنی تاثیرگذارتر میشه و کارش به بهره برداری سپرده میشه، اما متاسفانه از طرف نیروهای بسیار حالا اصطلاحا مرتجع و نیروهای وضعیت گرا همواره تهدید میشن و اونا را ناچار میسازن یا از این کشور فرار بکنن و دست کم دیگه اون بحث های خود سانسوری پیش بیاید و یا هم کلن از کار نویسنده
و چه فکر میکنین؟ عقیده شما چی هست؟ حداقل تا 10 سال گذشته که فضای نسبتاً بازی و بهتری نسبت به سالهای گذشته برای نویسندگان فراهم شده، جریان نویسندگی به چه شکل بوده؟ تا چی اندازه اینها تانستن دیدگاه های آزادانه تر را حداقل مطرح بسازن به او شکلی که ما در اروپا شاهد بودیم بعد از یک دوره اختناق و آغاز رنسانسی که شد نویسندگان تانستن ایده های بسیار تازه ایر مطرح بکنن اگرچه با مقاومت های شدیدی هم روبرو شدن، اما پذیرش در میان لایه های مختلف جامعه آشکارا و پنهان پذیرفته شده بود. آیا افغانستان را میتونیم این 10 سال گذشته را به نحوی اشاره بکنه به همون دوران رنسانسی که در قرن 18 که در اروپا شکل گرفت و این 10 سال گذشته هم در افغانستان یک فرصت رو فراهم کرد برای دگراندیشی، دگرگونی فرهنگی و برای نویسندگان؟
نه متاسفانه با بدبینی باید بگویم که نه چنین نیست. من فکر میکنم که دو تا روی کرد برای بررسی مسئله وجود داره. اگر شما قرار باشه که وضعیت نویسندگی و نوشتن در افغانستان به مقیاس گذشته خود افغانستان بگیرین، شاید جواب مثبت به دستتان بیاید. شاید فکر کنین که واقعا در افغانستان 10 سال پسین به نسبت افغانستان زمان طالبا یا افغانستان زمان جنگ‌های داخلی و یا پیش از او بسیار رشد خوبی داشته و کارکردهای خوبی داشته و جریان های خوبی در زمین نویسندگی به وجود آمده. اینا میدان از پاسخ مثبت باشه برای اون سوال شما، اما به هیچ وجه اینا نمیتونیم رنسانس بگوییم به دلیل از اینکه تغییر سطحی است، تغییر در سطح به وجود آمده. این سطح خیلی شکننده است. شما شاهد هستین که جریان نویسندگی در افغانستان جدای از اینکه خب در کل در برابر همین وضعیت در یک وضعیت جهانی چندان وضعیت خوبی نیست، حتی از سوی نهادهای حکومتی و نهادهایی که الزاماً این را باید تقویت بکنن و رشدش بدن عملاً سپوتاژ میشه و هیچ جدی گرفته نمیشه. از طرف دیگه لایه های مخالف در داخل اجتماع، در متن اجتماع بسیار سخت جان هستند و اینا همواره مخالف دگرگونی هستند و مخالف تغییر هستند که نویسندگان به عنوان کسانی که به تغییر میاندیشند و تغییر به وجود میارن همواره از طرف این لایه های درون اجتماع در واقع ضربه میبینن و نمیتونن اون کارشان به صورت طبیعی پیش ببرن. از طرف دیگه شما میدانن که بحث نوزایی یک بحث کاملا خودانگیخته هست. این خودانگیختگی در درون جامعه ما وجود نداره. یعنی درون جامعه کاملا با این وضعیت مخالف هست و اون چیزی که در سطح به وجود آمده بسیار کوچک و بسیار ناچیز است و این نمیتونه که اون پاسخ مثبت را برای سوال
آیا هدفتان از این
دوره نوزایی است آیا... بده. من باورم است که به محض تا یک تغییر سیاسی به معنی یک تغییر اقتصادی و حتی به معنی یک تغییر امنیتی در وضعیت کنونی، این چیزی که در واقع آسیب میبینه، اولین چیزی که است متلاشی میشه می عنصر فرهنگ است که در سر لوحه از او نویسندگان قرار داره.
بسیار خوب،
متاسفانه ما چنین فکر میکنم.
ببینیم آقای وارسته چی فکر میکنه در ارتباط، آیا موافق دیدگاهی که آقای کاوه مطرح کردن هستن یا چیزی متفاوت شما نظر داره؟
ما 100% با آنچه که آقای فرمودن موافق هستم، مخصوصا او بخشی که گفتن که آنچه که دیده میشد و تغییر مثبت اگر دیده میشد در صد هست و در عمق نیست و بسیار شکننده است. و چند روز پیش در جای گفتم که آنچه را که ما میبینیم و به او دل خوش میکنیم، مخصوصا وقتی به آزادی بیان و حقوق بشر و اینا ارتباط میگیره، به یک پیاله زیبای کریستالی میمونه که بسیار زیاد شکننده است. بسیار زیاد زیبا است ولی بسیار زیاد شکننده.
آقای ببخشید، آقای وارسته، آقای جبران یک نکته اشاره کردن، گفتن که در درون جامعه از بود نوزایی خود انگیختگی اصلا در درون جامعه افغانستان نیستن. آیا به صورت محض وجود نداره یا فکر میکنین که علل و عواملی داره که حداقل به صورت خودخواسته اینا او را یک خود انگیختگی را جلوش میگیره؟
ای بگونه طبیعی در یک کشور مثل افغانستان فکر میکنم که باید انتظار داشته باشن که فضا چونین باشه، چون حتی هر جایی که شما اگر به آمار ملل متحد هم نگاه کنیم، بسیار درصد بیسوادی در قدم اول بسیار زیاد بالا. چند روز پیش بحثی بود در باری که چرا مردم کتاب نمیخرند. خب در قدم اول خب باید سواد داشته باشه کسی که کتاب میخره، و پس از او اگر کسانی میتونن بخونن، اونا امکان اقتصادیش به اون گونه که باید داشته باشن ندارن. و گفتم که به اون بخشی که گفتم بسیار زیاد شکننده است، مخصوصا در قسمت آزادی نویسنده که آیا میتونن که آنچه را که بگوین واقعا بیان کنن، واقعا دشوار است در افغانستان، مخصوصا پس از آنچه که روند صلح گفته میشه و کسانی هم ظاهرن پیوستن به روند صلح و چیزهای از اونا میشنه و آدم که بسیار از آینده بیشتر نگران تر میشه. در یکی از مصاحبه های خود در تلویزیون تلوگ، آقای سید اکبر، دقیقا نامشان سید اکبر آقا که رهبر جیش المسلمین طالبان بودند و فعلا در افغانستان تشریف دارند، از اینا پرسیده شد که آیا شما حفظ میراث‌های فرهنگی را مهم می‌دانید؟ گفتند بله، حفظ میراث‌های فرهنگی را مهم می‌دانیم. ازشان پرسیده شد که آیا پشیمان نیستیم که بت‌های بودا در بامیان شکسته شدند از سوی طالبان؟ یک بار برآشفته شدن، گفتن که ما هرگز سنگ و مجسمه را میراث فرهنگی خود نمیداریم. و یکی از رهبران دیگر میگفت که ما هیچ گونه حقوق بشری را بجز چیزی که دین برای ما میگه باور نداریم، یعنی در کنار فقط آنچه را که ما باور داریم آن چیز که دین ما به ما گفته و یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر کنوانسیون های جهانی هیچ برای ما مهم نیست.
بسیار خب.
و این همه مردم شاید هستن وقتی که در چونین شرایط در حضور جامعه بین المللی چونین چیزهایی گفته میشه، فکر کنیم که در آینده از این وضع بدتر میشه. به او خاطر است که شکننده بودنش از شکننده بودن وضع برای ما که در داخل افغانستان هستیم بیشتر قابل درک است.
بسیار، چون در دقایق ختم برنامه
نمیتونه آدم بسیار خوشبینانه حرف بزنه.
بسیار، چون در دقایق ختم برنامه هم هستن، اجازه بدین که با این چند سوال دیگه در مورد چشمانداز فعالیت نویسندگان در افغانستان سوالات را هم مطرح بکنیم. آقای کاوه، با چنین وضعیتی که شما و آقای وارسته او را ترسیم کردین تا 10 سال بوده و در شرایط حاضر هست، فکر میکن در سالهای پیش رو نویسندگان افغانستان چگونه یک وضعیتی را برای فعالیت‌های نویسندگی خود خواهد داشتن و نقش انجمن‌های مثل انجمن قلم افغانستان و سایر مراکز فرهنگی و نویسندگی برای حداقل تعمیم و بروز دادن این مشکلات چی هست؟
فکر میکنم پاسخ دادن به چنین سوال خیلی سخت به نظر میرسه، چون این وضعیتی که در افغانستان جریان داره برای هیچ کس، حتی برای رئیس جمهور و اونایی که سیاست های کلان را ترسیم میکنن، حتی برای جامعه جهانی قابل پیش بینی نیست، چون تعیین‌گرهای وضعیت کسانی هستند و نهادهایی هستند که بیشتر در حال نبردهای استخباراتی هستند. اما دست کم فکر میکنم که اگر احیانا چنین وضعیت پیش بیایه، به تردید که مثل امروز انجمن قلم یا نمیدونم یک نهاد دیگه مثل خانه ادبیات یا دور دری، هیچ یک از این نهادها مثل امروز فعالیت کرده نخواهد توانستن و به تردید که در چنین وضعیت نویسندگان دیگه، اگر اونایی که واقعا به عنوان حرفه به کار نویسندگی نگاه میکنن و به عنوان یک رسالت به اون نگاه میکنن، در نهایت به فعالیت های زیرزمینی رو خواهد آوردن و از طریق شبکه های اینترنتی، حرکت های زیرزمینی و کار نشر و پخش کتاب و نشر و پخش افکار و آرایشان خوان پرداخت، که من امیدوار هستم چنین اتفاق نیفته. اما اگر وضعیت به همین منوال باشه، مطمئنا ما روز شاهد چنین حرکت های هم خواهد بودیم.
بله، آقای وارسته، رئیس انجمن قلم افغانستان هستین، شما چشمانداز فعالیت نویسندگان را با توجه به شرایطی که در طی 10 سال گذشته و حال برشمردین چطور می‌بینید؟ مختصر اگه باشه.
باز هم ما میگم که یگانه چیز قابل پیش بینی در افغانستان عدم قابلیت پیش بینی است. فکر میکنم در این شرایط امروزی وقتی که به گونه نمونه شورای وزیران تصمیم میگیره، فیصله میکنه که حتی واژه های خاص را، مثلا که واژه ها را کسی به کار ببره یا نبره، و از سوی وزارت فرهنگ هم کوشش تلاش میشه که تطبیق شه و همون تصمیم، فکر میکنم بسیار زیاد دشوار است که آدم امیدوار باشه در باره آینده. ما فقط برای فعلا با توجه به شرایط کنونی بدبین است.
تحلیل شما چی است؟ چرا فرهنگ افغانستان، یعنی منظورم عرصه ادبیات افغانستان، هم متأثر از سیاست در افغانستان هست؟ چطور نتانسته که خود یک لایه جداگانه قرار به تعتقل بروز بکنه؟
در کشور مثل افغانستان اصلا نمیشه که، یعنی ممکن نیست که کسی که مسائل دور و بر خود درک میکنه نتانه که سیاسی باشه. یعنی او دیگر جمله یک ادبیات خونسا به نظر من میره. باید سیاسی بود در این شرایط افغانستان. همان گونه که شما شاهد هستین، ما در انجمن قلم افغانستان حتی از شخصیت انقلابی چگوارا که شاعر هم بود، ما برنامه گرفتیم که خود عزیب به گونه نشان دادن یک اعتراض بود در برابر همین وضعیت.
تا این فعالیت که شما میگین سیاسی باید باشه، یعنی تلفیق شده سیاسی باشه این فعالیت نویسندگان، تا چه زمانی؟ در صورتی که فعالیت خود نویسندگان میتونه که محض در حوزه ادبیات باشه، در حوزه فرهنگ باشه، اما زمانی که اختلاط صورت میگیره، فکر نمیکنین که اصالت ادبی بودن خود از دست میته؟
خیر، میتونه کس سیاسی هم بیاندیشه، و چون شما میدونید که در ادبیات چی گونه گفتن باز مطرح هستی که شما چی میگینی در قدم اول مهم نیست، ولی امو مسائل سیاسی ایران که شما میخواین بازتاب بدین مهم است که از نظر ادبی با زبان ادبی بیان کنین، یعنی ادبیات، یعنی بر محور ادبیات بیان شود. در غیر او خو میشه کس فقط بیانیه بده، لازم نیست که مثلا او را از طریق یک از جانهای ادبی بگه.
بسیار خب آقای،
شیوه بیان بسیار زیاد مهمه.
ببینیم که آقای جبران در ختم برنامه قرار داره. آقای جبران شما چه فکر میکنین؟ آیا زیاد متوجه و متأثر بودن از شرایط سیاسی افغانستان به اصالت ادبیات و نویسندگی و حوزه ادبیات صدمه ای نمیرسانه؟
من باور ندارم که چنین مسئله باشه که واقعا و یعنی سیاسی شدن ادبیات در واقع تأثیر داشته باشه روی کار ادبی و اصالت ادبی، چون ادبیات نوع دیگر سیاست است. این یک بحث بسیار کلان است، حالا وقت فرصتش هم نیست که روی این بحث شود، اما فقط میتونم اشاره بکنم که حداقل در شرایط کنونی تا جایی هم که یعنی به شدت سیاست زده شده ادبیات، یعنی تمام وجوه زندگی، تمام جوانب و وساحت‌های زندگی معطوف به سیاست است. چون در افغانستان یعنی واقعا یک بحران وجود داره و زمانی که بحران در یک جامعه وجود داشته باشد به تردید کنجا سیاست حرف اول میزنه و همه چیز به دنبال خود میکشانه. ادبیات اگر در حال حاضر سیاست زده محض هم است به دلیل اون قدرت و اون دیکتاتوری سیاست است که ناچار است معطوف به او باشه.
بسیار خب، با تشکر فراوان از وحید وارثسر رئیس انجمن قلم افغانستان و کاوه جبران نویسنده و منتقد ادبی که مهمانان بحث روشنگری امشب از رادیو آشنا صدای آمریکا بودند. شنونده عزیز، بررسی کارنامه انجمن قلم افغانستان دستاوردها و آزمونها موضوع بحث امشب بود که با حضور این دو مهمان گرامی ما به آن پرداختیم. با سپاس فراوان از همراهی ما شما با این برنامه و با سپاس فراوان تر از مهمانان عزیز ما که در بحث امشب با ما همراه بودند. Thank you.